أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. توفيقي بحمد الله. دوباره آیات بینات سوره مبارکه اعراف رو خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت پیگیری خواهیم کرد. در نوبت‌های پیشین که مجموعه این مباحث تقدیم می‌شد تا پایان آیه 156 رو بازگو کردیم و آیه این که الان در پیگیری مباحث پیشین در این سوره مبارکه تلاوت شد آیه شماره 157 که خب نسبتاً آیه طولانی است و زیباترین آیات پیرامون شخصیت نبی مکرم اسلام است. اما گزارش سریعی را عرض می کنم خدمت دوستان عزیز که در آیه پیشین با توجه به آیه قبل از آن حضرت باری تعالی اشارتی فرمود به مناجاتی و سخنی که موسای کلیم مطرح می فرمود. خطاب به حضرت باری تعالی مطالب خودش رو مطرح کرد و در انتها فرمود انت ولینا فغفر لنا و رحمنا و انت خیر الغافرین. پروردگارا تو ولی و صاحب اختیار ما هستی، مغفرت خودت رو شامل حال ما کن و رحمت خود را که تو خیر القافرین هستی. وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و پروردگارا در این دنیا برای ما خیر خودت رو و حسنه رو مکتوب و مقرر کن. و فی الاخره و در جهان باقی هم ما از تو حسنه رو طلب میکنیم. انا هدنا الیک ما به سوی تو رجوع کردیم و از تو چنین تمنا و تقاضایی را داریم. تا اینجا از زبان حضرت موسی به عنوان یه دعا که توضیحات بیشتر اون رو گفتیم فقط به عنوان اتصال سخن عرض می کنم خواندیم. پاسخ گویا از ناحیه حضرت باری تعالی این است: قال عذابی اصیب و بهی من اشاء. خطاب رسید که موسی عذاب من به اون که بخواهم اصابت می کند، اون کسی که مستوجب عذاب من است مقهور و مغلوب این عذاب خواهد بود. اما و رحمتی و سعت کل شعی. زیبایی این آیه شریفه رو در نوبت پایانی بررسی کردیم که خداوند عذاب رو محدود می فرماید اما رحمت خودش رو مطلق. و رحمتی و سعت کل شعی، و رحمت من وسعتی دارد که همه چیز رو می پوشاند و دربر می گیرد. فسأكتب حال الذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. اما این رحمت رو من مکتوب و قطعی می کنم برای اونها که تقوا پیشه می کنند، ایتاء زکات می کنند و به آیات الهی ایمان دارند. این نکته رو به عنوان آخرین مبحثی که مطرح کردیم بازگو شد. ابتدا آیه اشاره می کند به رحمت گسترده الهی، رحمت رحمانیه. و رحمتی و سعت کل شیء، تمام وجود مملو به رحمت الهی است. هر مقداری که انسانها استعداد بیشتری برای جذب رحمت خداوندی نشان دهند رحمت برجسته تری متوجه حالشون خواهد شد. یعنی سطح شمول انسان نسبت به رحمت الهی با استقبالی که نشان می دهد متفاوت و فزونتر می شود. فرمود و سکتوبه ها چه کسانی مشمول این عنایت ویژه و رحمت رحیمیه و خاص خواهند شد؟ اونها که پرهیزگاری لازم و تقوای لازم رو دارند، در ارتباط با خداوند ارتباط خودشون رو با حق حفظ می کنند، ایتاء زکات می دهند، رابطشون رو با مردمان بهینه و کاملا سامان می دهند، و اونها که به تمام وجود ایمان به آیات الهی دارند. و سلام، این پایان مطلب بود که خدمت دوستان عزیز در انتهای آیه 156 بازگو کردیم. اما آیه این که الان تلاوت شد که از این نوبت آیات این سوره مبارکه را پیگیری می کنیم، فرمود الذین، اونها که ایمان به آیات الهی دارند کسانی هستند که یتبعون الرسول النبی الامی، اینها کسانی هستند که تبعیت می کنند رسول نبی امی و چهار ویژگی دیگر. یعنی ابتداعا یه جمله کوتاه در این آیه شریفه که مد نظر است مطرح می شود و آنگاه مجموعه این آیه مبارکه رو هفت ویژگی نسبت به ساحت نورانی نبی مکرم اسلام می پوشاند، یعنی هفت نکته زیبا و جدی رو پیرامون شخصیت پیامبر، اهداف وجودی نبی مکرم اسلام در این سوره، در این آیه مبارکه مشاهده میکنید که مدد میجوییم از حضرت ربانی و یک به یک خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. اما نکته ابتدایی این بود، فرمود اونها که، پایان آیه قبل، اونها که به آیات ما ایمان آوردن، سریعا به دنبال اون میفرماید الذین یتبعون الرسول، اونها که ایمان آوردن کسانی هستند که تبعیت میکنند الرسول را. یعنی سریعا مشاهده می فرمایید حقیقت ایمان، جلوه واقعی اون در قالب تبعیت مطرح و معرفی می شود. یعنی ایمانی که به تبعیت و پیروی عملی منتهی نشود، نمی توان این رو ایمان واقعی بنابر گزارش حضرت باری تعالی دانست. ایمان هنگامی ایمان است عزیزان که نماد واقعی اون و تجلی اون در زندگی عملی مؤمن نشان داده شود، و این واژه کلیدی است که قرآن همیشه به کار می‌برد، واژه تبعیت، که در ادامه این آیه مبارکه و در انتهای اون هم باز مشاهده می‌کنید. اگر ایمان در قالب پیروی، یعنی اتباع الاثر، پی اون آورنده ایمان و رسول الهی رو گرفتن نشان داده شد، ایمان است، و الا لغلقه زبان است، و الا نمیتواند کارایی چندانی در زندگی مدعیان ایمان داشته باشد. این نکته قاطعی است که بارها در آیات شریفه قرآن میبینیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، ادعای محبت الهی دارید، این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. آنچه ایمان شما رو محقق می کند تبعیت شماست، اگر تبعیت نباشد نمی شود. ادعای محبت خدا دارید، با تبعیت این پیامبر کنید، یعنی در مقام عمل و عینیت رفتار خودتون رو تطبیق بدید، نزدیک کنید و پی اون رو بگیرید و به سنت و سیره اون عمل کنید، این میشه ایمان صادقانه شما، بسیار جدی و محکم. فرمود الذین یتبعون، از اینجا شروع میشه اون هفت ویژگی که اشاره کردیم. مؤمنان واقعی چه کسانی هستند؟ اونها که تبعیت میکنند از الرسول. اولین ویژگی که برای پیامبر اسلام مطرح میشود همان عنوان شاخصی است که خداوند در قرآن بارها بدین عنوان او را میستاید. کلمه الرسول، الفلام، الفلام عهد است، نشان می دهد که رسول ویژه‌ای در اینجا مراد است، نه هر رسول فرستاده‌ای. و مراد از این رسول با تمام ویژگی ها و صفات بعدی که میاد نیست مگر قامت رعنای وجود مبارک خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی. اولین ویژگی رسالت است، اونها که تبعیت می کنند، اون کسی که عنوان رسالت رو یدک می کشد، واسطه و سفیریست، فرستاده است از سوی خداوند برای بندگان و خلائق. عنوان اصلی این بزرگ مرد الهی رسالت اوست، این که بار رسالت رو و پیام آوری حق رو بر دوش می کشد، یعنی آن که سخنی جز از ملک حق و دادار نمی گوید، کلامی رو از پیش خود ندارد و بازگو نمی کند. آن چه می گوید محتوای رسالتی است که از خدا گرفته است و برای مردمان واگو می کند. یک ویژگی نخستین ضمانت محتوای سخن و رفتار این مرد با کلمه الرسول مشخص و روشن. فرمود الرسول النبی. ویژگی دوم النبی. خب کلمه النبی رو اینجا اجازه بفرمایید من یه قدری بازتر خدمت دوستان مطرح کنم. طبعا کلمه نبی رو لغویون دو منشأ اشتقاق برای اون مطرح میکنند. گاهی واژه نبی رو از ماده نبع مطرح میکنند، نبع به معنای گزارش جدی و مهم. گاهی این کلمه رو از ماده نبع وهم میدانند، نه نبع، محموز نیست، این رو به اصطلاح معتل میدونن. نبوه به معنای رفعت، بلندی، شرافت، این معنای دوم. کلمه نبی به معنای اول یعنی خبردار، اون کسی که نبع و اخبار جدی از سوی خداوند دارد. به معنای دوم یعنی دارای شرافت، بلندی و منزلت بالا. طبعا معنای اولی همیشه ابتداءً تبادر به ذهن می کند، یعنی نبی رو ما کسی می دانیم که از سوی خداوند خبر دارد، خداوند او را اخباری کرده است، اوحی الیه بشرع، به تعبیری خداوند از شرایع الهی به اون وحی کرده است. خب حالا ببینید اینجا من اول این جمله رو بگم بعد توضیح بیشتر عرض می کنم خدمت دوستان. شاید بتوان گفت در اینجا با توجه به اینکه کلمه الرسول معنای خاصی دارد و النبی عام است، یعنی اگر کسی به مقام رسالت برسد قبلا به مقام نبوت رسیده است، ابتداعا این مردان بزرگوار الهی از سوی خداوند دارای خبر می شدند، اگر موظف به رساندن این اخبار به مردمان و خلائق بودند آنگاه عنوانشون می شد چی؟ می شد رسول. پس ابتداعا مقام نبوت است، اونگاه مقام رسالت است. اما اینجا حضرت باری تعالی الرسول می فرماد، ابتداعا رسالت گفته میشه بعد کلمه النبی میاد. در این موارد می تواند همان معنای نبع باشد، یعنی رسول و فرستاده این که حقا اخبار جدی از سوی خداوند دارد. بعضی از بزرگان مفسرین می پسندند در این موارد که کلمه نبی با توجه به عمومیتی که دارد بعد از واژه رسول قرار میگیرد، اون معنای دومی باشه، یعنی هر رسول و نبی، رسولی که دارای مقام بلندی از عظمت و جایگاه شخصیتی و رفعت و بلندای وجودی است. شاید این معنا به نوعی مناسب تر باشد، این معنای مشتق از کلمه نبوه و دومین معنا که اشاره کردم. فرمود اون پیامبری که الرسول النبی، فرستاده ای که دارای مقام بلند و رفعت و جایگاه والایی است. البته میان مقام رسالت و مقام نبوت این فرق قرآنی بود که اشاره کردم خدمت دوستان. در روایات فروق و تفاوت‌های دیگری هم گفته شده است. رسول آن کسی است که فرشته وحی را می‌بیند، معاینه، یعنی با چشم بیرونی می‌بیند و مشاهده می‌کند. اما نبی آن کسی است که فرشته وحی را می‌بیند اما در رؤیا و در خواب، در بیداری نمی‌بیند. این تفاوتی است که در متون ربائی به این فرق میان نبی و رسول هم اشاره شده است و تذکر به آن داده شده است. خب پس دومین ویژگی این بزرگ رسول الهی از مقام بلند و جایگاه رفیعی در نزد پروردگار و در وجود برخوردار است. الرسول النبی، اگر به این معنا، به اون معنای خبرداری باشد، فرستاده ای که اخبار جدی از سوی خداوند بر مردمان میگوید. دو ویژگی. سوم، فرمود الرسول النبی الامی. خب این کلمه در قرآن آشناس، چندین بار این واژه رو میبینید. حضرت باری تعالی در همین آیه شریفه عرض به خدمت عزیزان تکرار میشه، یعنی در آیه بعدی هم آیه 158 باز کلمه امی رو میبینیم، در همین دعای پشت سر هم آمده است و در مواردی. کلمه امی رو وقتی نگاه میکنیم ریشه لغوی این معنا رو دو اشتقاق برای اون متصوره، یعنی کلمه امی یا المنصوب الی الام یا المنصوب الی الامه. احتمال اول قوی تر، دوم هم صادق است در لغت و قابل دفاع است. اگر کلمه امی منصوب به ام باشد، یعنی منصوب مادر، امی در نسبت به ام چه معنا دارد و در انطباق اون بر وجود نازنین نبی مکرم اسلام چه معنایی وجود داره؟ الان در بحث عرض میکنم خدمتون روشنش میکنم. اما معنای دوم، اگر امی منصوب به امت باشد، یعنی از القاب و خصوصیات این پیامبر امی است، منصوب به امت یعنی مردمی، به معنای پارسی ما یعنی انسانی که از میان توده های جامعه برخواسته است، پیامبری نیست که از درب خانه بزرگان و سلاطین برون آمده است و وابستگی به دیشان داشته باشد، نه از کاخ هرقل و کسرا آمده است، نه از درب خانه گشتاس برون آمده است و نه از جای دیگری، بلکه پیامبری است که از وادی و رمل حجاز، از میان توده مردمان جوشیده است و برون آمده است و رسالت خودش رو مطرح میکند. کلمه امی به این معنا یعنی مردمی، یعنی انسانی که از میان توده های بشریت توفیده است و خروشان نوای وحی الهی رو به جهانیان رسانده است و میرساند. این معنای خیلی روشن و واضح است. اما اگر کلمه امی برگرفته از ماده ام، یعنی نسبت به ام ببرد، به معنای مادری به فارسی معنا کنیم، چه معنایی دارد؟ اولین معنایی که وجود داره در اینجا به دقیق به ترتیب عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. یهودیان اهل کتاب به دلیل اینکه خودشون را اهل کتاب می‌دانستن، یعنی اهل تورات و انجیل، آگاه به رموز کتاب، یعنی اهل آگاهی و دانش، اما دقیقاً نقطه مقابل خودشون جامعه عرب رو جماعتی می‌دانستن که می‌گفتند اینها گروهی هستند که ما انذرا باهم، اینها آشنای با وحی و تنزیل نیستند، کتاب مشخص و وحی روشنی متوجه اینها نشده است، اینها جماعتی هستند که هیچ اهل دانش و اطلاعات نیستند. بدین خاطر به اینها امی میگفتند. به چه معنا؟ به معنای اون که کیوم من ولد من امه، یعنی جماعتی هستند که مانند اون روزی که از مادر متولد شده اند آگاهی به اطلاعات دارند. اینها منبع تغذیه فکری نداشتند، آموخته ای رو و دانش ای رو بر نگرفتند از معلمان بزرگ، لذا به اینها امی باید گفت. به این معنا به کل جامعه عرب، خوب دقت بفرمایید، به کل جامعه عرب میگفتن امیون، بعد اونگاه میگفتن لیس علینا فی الامیین سبیل، میگفتن ما در این امیین دستمون باز است، به دلیل رجحان و برتری علمی ما هر گونه که بخواهیم با این جماعت عمل میکنیم و نوعی برتری نژادی فکری و گروهی طائفه‌ای برای خودشون نسبت به جماعت عرب یهودیان خصوصا قائل بودن. پس به این معنا بنابر اون گزارشی که قرآن هم بازگو میکند، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خداوند اون کسی است که فرستاده است و مبعوث کرده است در این امیین رسولی را از خود ایشان. اینجا کلمه امیین یعنی چی؟ یعنی جماعت عرب. پیامبر اگر امیست میشه چی؟ میشه عرب. الرسول النبی الامی، آن رسول نبی امی، به این معنا یعنی العربی، یعنی پیامبری که از میان توده عرب با تمام خصوصیات و ویژگی که این عرب جاهلی دارد، یه پیامبری و بزرگی از میان این جماعت برخواسته است. این معنای اول در صورتی که کلمه امی منصوب به ام باشد. معنای دوم، دومین معنایی که با این ریشه انتساب اگر بحث رو بررسی کنیم، امی همان گونه که اشاره کردم یعنی کیوم ولد من امه، یعنی آن کسی که مانند اون روزی که از مادر متولد شده است آگاهی به اصطلاح سواد او این چنین است. حالا سواد به معنای الان عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. معنای دومی که شاید به این مناسبت بر وجود نازنین ختم رسولان خاتم انبیا محمد مصطفی گفته شده باشد و انتباه شده باشه، با کمک یکی از آیات دیگر قرآن میتونیم این رو بهتر بفهمیم. آیه 43 سوره مبارکه عنکبوت: و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ما تخطه بیمینک اذن لرتاب المبتلون. پیامبر، تا قبل از اینکه این قرآن بر تو نازل شود تو هیچ کتابی را نخواندی و هیچ نبشتهی بر دست تو نگاشته نشد. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ما تخطه بیمینک. که اگر این چنین می بود، ادامه آیا را دقت کنید، که اگر تو می خواندی، اگر تو سابقه مکتب خانه ای می داشتی، به پیش کسی نبشته نشسته بودی به تعلیم و تعلم، و اگر قبلا قلم بر دست تو جاری می شد و خطی رو خوانده بودی، قابل اون بود که شک کنندگان در مجموعه سخن تو و وحی تو تردید و تشکیک رو جاری کنند. اذن لرتاب المبتلون، اونها که میخواستند به ابطال سخن تو برخیزند، جا و محل نفوذی برای ایراد خودشون پیدا میکردند و بازگو کنند که این مطالب، این سخنانی که تو میگویی، میراثی است که از این اصو و انسو گرد آورده ای، مطالبی است تألیفی، خوانده ای از مجموعه آثار پیشینیان. اینجا و اونجا دیدی و نوشته کردی و یادداشت کردی، مجموعه یادداشت های خودت رو به عنوان وحی داری مطرح میکنی و به خورد جامعه میدهی. این رو دقیقا قرآن بازگو میکند. با توجه به این آیه، معنای دومی که در کلمه امی وجود دارد، به ترتیب اول اگر بگیم معنای سومی که در کلمه امی وجود دارد، یعنی امی آن کسی که لا یقرأ و لا یکتب، آنی که نمیخواند و نمینویسد. این میشه معنای کلمه امی و این معنا بر پیغمبر مکرم اسلام با یه توضیحاتی که عرض میکنم صادق است. یعنی همان است که زیر لب زمزمه می کنید که ستاره ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، طرب سرای محبت که این شود معمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد. یعنی قصه همان است که این پیغمبر بزرگوار الهی سابقه تعلیم و تعلمی رو تا 40 سالگی که به مبعث و بعثت میرسد ندارد. خب کار مشخص و روشنه. مگر ما چند تا مدرسه، مگر اینجا 200 تا کالج بوده است، مگر تو این منطقه نمیدانم 300 تا معلم و مدرس بوده است، مکتبخانه های مجهول الحال انتفاعی و غیر انتفاعی و مردمی و از این مسائل بوده است، مگر چنین چیزها وجود داشته است تو آموزش این منطقه، تو کل این سرزمین مکه و زواهی، یعنی تمام اطراف اون 17 نفر توانمند هستن که قلم به دست بگیرن. تمام اینا ناماشون مشخص، زندگیشون معلوم و مشخص، و پیامبر با هیچ کدام از این 17 نفر هیچ ارتباطی ندارد. پیش هیچ کدام از اونها چیزی فرا نگرفته است، نه قلمی گرفته است و نه مکتب خانه ای رفته است و نه آموزشی دیده است این رسول و این نبی، نه خوانده است و نه نوشته است. این یکی از وجوه امتیاز شخصیت پیامبر است عزیزان، که پیامبر نه بنویسد و نه بخواند. اما اینجا دقت بفرمایید، در متون روایی از معصومین علیهم السلام سوگند یاد کردن والله پیامبر میتوانست به بیش از 70 زبان بخواند و بنویسد. شاید زبانهای فعال اون روز دنیا، به بیش از 70 زبان بخواند و بنویسد. آیه شریفه رو مجدد مرور میکنیم: و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ما تخطه بیمینک. پیامبر، تو آیه شریفه نفی توانمندی پیامبر نمی کنه، نفی فعلیت می کنه، نه نفی قوه. نمیگه تو نمی توانستی بخوانی، تو نمی توانستی بنویسی. قرآن میفهمد تو نخواندی ننوشتی، نمیگوید که تو نمیتوان، لم تکن، تو آنچنان نبوده است که بتوانی بخوانی یا بتوانی بنویسی. یعنی اونی که نفی میشه نفی فعلیت، نفی شأنیت و قوه. اون شخصیتی که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، اون پیامبری که اسرار ملکوت و ملک دیده است، رازهای خلقت و آفرینش میداند، افق دید او تا پایان جهان، که اذا الشمس كورت و اذا زلزلت الارض زلزالها، ابتدا و انتهای خلقت رو در مجموعه گزارشات الهی بازگو میکند، اندرون و برون انسان رو به کاوشگری در این کتاب مینشیند، رازهای نهان زمین و آسمان بازگو می کند، سخن اولی خودش را از اقرا بسم ربک الذی خلق آغاز می کند تا انتهای وجود انسان را به رخ می کشد، نوشتن و خواندن برای او اهمیتی دارد؟ آیا چنین است؟ آیا امکان این که بخواهد 4 خط بنویسد و 4 خط بخواند بابا آبداد به تعبیر ما، آیا برای این بزرگوار نقصانی است، یعنی یا کاستی است یا ناتوانی است در وجود او که چنین باشد؟ مشخص، یعنی تمام دانش و اطلاعات رو خداوند و علم کما لم تکن تعلم، انگامی که خدا معلم اوست و به او تعلیم میدهد آنی را که نمیداند، دیگه نوشتن و خوندن دیگه مثل این که کسی با بالاترین مدارج علمی فارغ التحصیل شده، بعد شما بگید ایشان 4 عمل اصلی رو بلد است، این دیگه کاملا طبیعی و روشنه جواب چیست. فرمود میدانست پیامبرم و اقتضا نمیکرد رسول خدا بنویسد، چون اگر مینوشت چنین باب اتهام و تهمتی بر وجود مبارکش باز میشد. پس سومین معنا آن است که این رسول الامی، بدون آن که به مکتب خوان، تکیه کار اینجاست، بدون این که معلمی و استادی ببیند، یعنی تمام مطلب میخواد رو این عزیزان به شرخت قضیه که دانشی رو که منتقل میکند، کتابی رو که برای بشریت واخوانی میکند، تافته از ذهن بشریت نیست، از جا دیگریست، از جنس دیگریست، یعنی این از اطلاعات و معلومات بشری و آموخته مدرسه و دانشگاه نیست، این از جنس دیگریست، وحی الهیست، تعلیم الهیست، سخن نوع دیگری از دانش و معرفتیست که بشر ره به اون نمیبرد مگر از مسیر پیوستن به آسمان، مگر از طریق پیوستن به وحی. تکیه بر این نکته است در کلمه امی بودن. 4 ویژگی، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. 4 ویژگی، این پیامبر خصوصیتی دارد، این همانی است که یجدونه، با توجه به اینکه صحبت قبلا در چه بود، موسی یهودیان جماعت اهل کتاب، 4 ویژگی، این همان مردی است که یجدونه، یجدونه از ماده وجدان می آید، وجدان می کنند، می یابند او را مکتوبن، تثبیت شده، تثبیت شده و قطعی، عندهم، در نزد خودشون. زمیر هم به کی برمی گرده؟ به همون یهود و نصارا، به همون اهل کتاب. یجدونه مکتوبن عندهم فی التورات و الانجیل، می یابند او را مضبوط و قطعی در تورات و انجیل. 4 ویژگی، این پیامبری است که قبل از آن که بیاید بشارت کتب آسمانی پیشین به آمدن او قطعیت دارد، این رسولی است که نام او مسلم در میان صحف پیشین الهی و معتبرترین اونها این 2 کتاب مهم، التوراه و الانجیل، خداوند سبحان ثبت و ضبط کرده است و نام او را مطرح کرده است. حقیقتی که در دیگر موارد قرآن هم این نکته را مشاهده می کنید که حضرت باری تعالی گزارش آن را می دهد، مبشرن به رسول، هنگامی که نام عیسی مطرح می شود با عظمت و تعظیم، مبشرن، از ویژگی های عیسی آن است که بشارت می دهد به رسول، یعطی من بعدی اسمه احمد. می آید عیسی و بشارت می دهد، عیسی مبشر، مسیح، بشارت می دهد به بزرگی که پس از او می آید که نام او این نامیست که نام احمد، نام جمله انبیاست، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. افعل و تفصیل از ماده حمد، یعنی محمودترین و ستوده شده ترین فرد. این خاطر مارتون این کلمه احمد باشه، الان کار داریم با این باشه. خب پس این 4 صفت این پیامبر، بسم الله بفرمایید کجاست؟ آنچه خداوند در اینجا گزارش آن میدهد. خب طبعا میدانیم که بارها در قرآن اشاره به آن میشود، یحرفون الکلم عن مواضعه، یعنی از اصول مسلم میدونیم، تاریخ هم شاهد آن و نشان دهنده آن، توراتی که بر جناب موسی نازل شد به عین خط به خط آن باقی نماند در میان یهودیان. هیچ امری نیست که از جهت تاریخی کسی بخواد انکارش کند، یعنی توراتی که بر میگردد به 1 نفر، توراتی که ویران میشود و نابود میشود چندین بار، توراتی که در صندوق عهد و تابوت عهد از میان میرود، دزدیده میشه در میان بنی اسرائیل و آنگاه مجدد بازآفرینی میشود، سیر تاریخی اون کاملا روشن است. به بحث تاریخی کاری ندارم، بحث قرآنی قضیه رو مطرح میکنم. خداوند اشاره میکند به تحریف قرآن، یعنی کم شدن کاستن فویل للذین یکتبون الکتاب بعیدیهم، نوشته شدن بخش‌های جدیدی در تورات که نبوده است. کاستن کم کردن از تورات، جابجا کردن مطالب تورات، این حقیقتی است که بارها در قرآن بدان اشاره شده است. اما در این حال با تمام مسائل و قضایا در همان توراتی که امروز در دست یهودیان است شواهد و نشانه ها را می‌بینیم. انجیلی که خداوند بر عیسی نازل کرده است قصه غم انگیزی دارد. این برید مطالعه بکنید، حداقل عصر ایمان ویلدورانت رو عزیزان بخوانید و ببینید ویلدورانت چه گزارشی رو از جهت تاریخی در مورد انجیل مطرح میکنند. یعنی اولین انجیل از صد و چند انجیلی که به دست آمد بین سال 40 تا سال 70 نوشته شده است، بعد از فوت، بعد از عرض به خدمتون توفی بگیم، فوت جناب عیسی روح الله، یعنی بعد از سال 40 تا 70 بعد از میلادی به اصطلاح بگیم این کتاب نوشته شده است. این اولین به اصطلاح انجیل است که احتمالا انجیل یوحنا باشد. اونگاه متا رو دارید، لوقا رو دارید، مرقس رو دارید و بقیه موارد، که اینها گزارشات شاگردان عیسی از زندگی، اقوال و رفتار عیسی است. یعنی هیچ کدام اینها اون آتیناه الانجیل نیست. اونی که خدا میگوید ما به عیسی دادیم نیست متاسفانه در اختیار بشریت. سیر تاریخی غم‌انگیزش رو عرض کردم، برید اونجا، بیلدران گزارش جامعی رو در این جهت مطرح میکنند و تناقضات تاریخی رو هم واکاوی میکنند و بررسی و تحلیل میکنند. اونجا به عنوان مورخ این کار رو انجام میده، نه به عنوان مذهبی مشخص. پس طبعا آنچه داریم ما بعد میاد، خب نشست نیقه میشه، سال 200 خورده‌ای میشه، پایان 300 میشه، آغاز 300 میشه و تون تحولات تاریخی کلیسا 100 انجیل به کنار میره، حداقل خط بطلان برون کشیده و به 4 انجیل باقی میماند. خب دیگه طبعا با این سیر تاریخی مشخص قصه چیست. اما در همین انجیل فعلی، یعنی در اناجیل فعلی و معتبرترین اون که انجیل یوحناست، باز ما نشانه ها و شواهدی را که اثبات این مدعا کند که قرآن میگوید میبینیم و مشاهده میکنیم. من یه نمونه های کوتاهی رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. آه ببینید، در تورات این رو طبعا باید عرض به خدمتون از زبان بزرگانی بدانیم که دیگه اینها اومدند و صادقانه و صمیمانه مقصد خودشون رو مطرح کردند. گاهی من بعضی از کتاب‌ها رو خدمت دوستان گفتم، اما الان یکی دو عنوان رو اشاره کنم برای عزیزانی که اهل مطالعه بیشتری هستند. این دو کتاب کتاب‌های خوبی است. یکی آقای اسم نام پروفسور عبدالاحد داوود، ایشان عرب بوده سالتاً، البته از عرب مدیترانی است نه عرب حجازی و اینها، و اسقف سابق کلیسای کاتولیک روم، اسقف سابق کلیسای کاتولیک روم. ایشان کتابی دارد با عنوان کتاب این محمد در تورات و انجیل، این اسم کتابش، اسم نویس همین آقای اسقف اعظمی که عرض می کنم. ایشان مسلمان میشه، بعد از اسلام این کتاب رو می نویسه. این کتاب خیلی قابل توجه است. اسماعیل، شماعیل، شماعیل، یحیی. ایشان هم یک کشیش اندلوسی و اسپانیایی بوده است که بر می گرده مسلمان میشه. کتاب می نویسه، این که این کتاب تو عربیه، من ترجمه پارسی نمی دونم براش هست یا نه. غایت المقصود فرد علی النصارى والیهود، نهایت مقصود در رد بر مدعیات نصارا و یهود. یه کشیش کارکشته یا اسقف بزرگ که مسلمان شده و برگشته است به سوی اسلام. اینو من عرض کنم، تا کنون در طول تاریخ الی یوم هذا که بنده اینجا نشستم، تاریخ نشان نمیدهد که یک عالم مسلمان به یهودیت و مسیحیت گرایش یافته باشد، یهودی و مسیحی بشه، زنار بتن کند به تعبیر قدیمی ها. اما هرچه بخواهید در طول تاریخ فراوان داریم علماء، اسقف‌ها، احبار یهودی و مسیحی که مسلمان شدن، فراوان داریم. به وقتی انیس الاعلام فی نصرت الاسلام رو، اون شش جلد فخرالاسلام، اون پاتریان که بزرگ ارکلیسای ارامنه رو عرض می کردم خدمت دوستان، و اینها فراوان کتاب‌هاشون، نوشته‌هاشون و تعلیفاتشون هست و در اختیار ماست که میتونیم مراجعه کنیم و ببینیم. این خودش نکته قابل توجه است. اگر میبینید در طول تاریخ از مسلمان کسی به سوی مسیحیت و یهودیت میره، اینو من با جرأت میتونم بگم اون مسلمان نبوده است که مسیحیت و یهودیت رفته است، یعنی اسلامش ثابت نبوده که حالا بخواد مسیحی بشه. یعنی کسی است که اسلام را نشناخته است و نمیداند. 4 سال از قرآن بکنید نمیداند که حالا، اگه 4 سال از انجیلم بکنید الان نمیداند. پس معلوم میشه ان جهل الا جهل، اون دیگه اصلا قابل بحث و گفتگو نیست و نمیخوام بیش از این وارد این مقوله بشم. این چند نکته‌ای که عرض می‌کنم از نوشته‌های همین بزرگان است، یعنی همینایی که دیگه اومدن باز کردن خیلی بی‌پروا و عادی باز. قبل از اینها هم یا همزمان با اینها هم اون مرد بزرگی که زمان خدمت دوستان میگفتم، استاد بنده، یعنی مرحوم آیت الله سعیدی رضوان الله تعالی علیه، پاره از مباحث رو در معذر مرحوم آست عبدالعلای سبزواری، آیت الله العظمى آست عبدالعلای سبزواری صاحب تفسیر مواهب الرحمن گذروندن در نجف، و مرحوم سبزواری شاگرد علامه بزرگوار محمد جواد بلاغی نجفی بودند. مرحوم بلاغی کتابی دارد الهدى الى دین المصطفى، راهنمایی به دین پیامبر، 2 جلد این کتاب کافی است برای اینکه تمام این شواهد تورات و انجیل رو به رخ بکشد و مطرح کند شفاف و عیان. اما از مواردی که یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، میتونید شما در تورات مثلا سفر تسمیه باب 23 آیه 4 که خب مفصل مطرح میشه تا میرسد به اونجا که تصریح میشه به بعثت پیامبر از جبل فاران، که جبل فاران سلسله جبال مکه است. یعنی بعثت پیامبر از جبل فاران، سفر تسنیه باب 23 آیه 4. سفر تکوین آیه 20 باب 17 هم. اونجا مشخص میشه که نامی برده میشه که یهودیان تو این نام تشکیک میکنن که این نام کیه، معاد مد کیه، معاد ماد این کیه. تعیین نام تردیدی نیست در نزد این بزرگان و پژوهندگان این چنینی که کلمه معاد ماد معادل با همان محمد صلوات الله و سلام. این همون متنیست که به دنبال اون شنیم آثار و اون بحث 12 وصی و امثال اینها میاد، چه وقتی در بحث مهدویت خدمت دوستان این قسمت‌های تورات رو من خوندم و بازگو کردم. سفر تکوین باب 49 آیه 10، تا شیلوه بیاید تا امت‌ها با او جمع شوند. این بزرگان میگن تردیدی نیست، شیلوه کسی نیست جز پیامبر اسلام که به معنای رسول، رسول الله است. این کلمه الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل. این مربوط به چی؟ مربوط به تورات. اما در مورد انجیل، چون بحث یوحنا مطرحه، من از انجیل خدمت عزیزان میخونم، خدمت دوستان از متن انجیل، از یوحنا یه بند رو میخونم و توضیحات رو خدمتون بازگو میکنم. این قسمت 14 یعنی فصل 14 از انجیل یوحناست و از آیه مثلا 15 من میخونم خدمتون. بله 14 میخونم. بله اسم من را ببرید و هر چه لازم دارید بخواهید تا به شما بدهم، عیسی میگوید. اسم من را ببرید و هر چه لازم دارید بخواهید تا به شما بدهم. اگر دوستم دارید هر چه میگویم اطاعت کنید. خیلی زیباست. اگر دوستم دارید هر چه میگویم اطاعت کنید، تبعیت کنید. من از پدرم خواهش میکنم. حالا اینکه دیگه اینجا پدر ترجمه بشه یا گاد باشه تو انگلیسی شو هرچی باشه، اونا دیگه بحثایی است که دیگه مال خود مسیحی هست. و من از پدرم خواهش میکنم تا یک، دقت کنید، پشتیبان و تسلی بخش دیگر به شما بدهد. روی این کلمه دقت کنید، حالا توضیح میدم. تسلی بخش دیگر به شما بدهد که همیشه با شما بماند، که همیشه با شما بماند. این پشتیبان و تسلی بخش همان روح پاک خداست که شما را با تمام حقایق آشنا می کند. مردم دنیا به او دستی ندارند، چون نه در جستجوی هستند نه او را می شناسند، ولی شما در جستجوی هستید، او را می شناسید، و چون اون همیشه با شماست و در وجودتون خواهد بود و کذا و کذا. تو این قسمت و این آیه که من خوندم، این بخشی که خوندم از انجیل یوحنا، نکته‌ای وجود داره که این از دیرباز محل کلام بوده است. حالا به این متن که خونم از پروفسور عبدالاحد داوود همون اسقف سابق، اسقف اعظم سابق کلیسای کاتولیک روم، دقت بفرمایید. این تو کتاب، همین کتابی گفتم محمد در تورات و انجیل، اینطور می نویسد: لازم است خطای سهوی یا عمدی ارباب کلیسا درباره واژه فاراکلیت، داخل پرانتز پاراکلیتوس یونانیون، بعد به عبری میاد، به سوریانی میاد، پاراکلیتوس را روشن کنیم. این همان است که الان ترجمه شد، معنا شد تسلی بخش، پشتیبان. الان خوندیم این متنش پاراکلیتوس، فاراکلیت، فاراکلیت، پاراکلیتوس را روشن کنم. به این ترتیب که واژه مزبور برخلاف پندار ارباب کلیسا و معتقدان به تثلیث، خود این اسقف اعظم سابق داره میگه، برخلاف پندار ارباب کلیسا و معتقدان به تثلیث، به معنای روح القدس نیست. اونها میگن این کلمه‌ای که شما میگید مسلمون ها، این روح القدس معناش، میگه روح القدس نیست، بلکه معنای اون تسلی بخش یا شفیع یا واسطه است. اما و آنها که کلمه فرقلیت را، پریکلیتوس را به فارقلیت تغییر داده اند، زیرا، چرا تغییر دادن؟ زیرا فرقلیت در اصل لغت به معنای احمد و مختار و محمود و شهیر بوده است و نامی که در کلام مسیح به صورت فرقلیت آمده دال بر شخص معین و خاصی است و به صورت فارقلیت به معنای روح القدس نبوده است، انحراف و غلط است. یعنی این عالم مسیحی تصریح میکنه که این واژه پاراکلیتوس، این واژه فارقلیت، و کاملا ریشه ها معانی رو میگه که دیگه شاید از حوصله خوندن ما الان خارج باشه که من بخوام خدمت دوستان بخونم و بیش از این گزارشش رو معنا کنم. مسلم است در تورات همین امروز تحریف شده عزیزان و در انجیل عرض به خدمتون یوحنای همین امروز با تمام خصوصیاتی که دارد، صدق آن چه خداوند در این آیه شریفه میگوید روشن است: الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل. این شد چند تا ویژگی؟ چهار. بریم سراغ پنجمی: یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. پنجمین ویژگی این بزرگ مرد این است که یأمرهم بالمعروف، دعوت میکند، امر میکند، فرا میخواند مردمان را به معروف و نهیشان میکند و بازشان میدارد از منکر. یعنی یه عنوانی که دیگه همه دعوت پیامبر مکرم اسلام رو تو این کلمه میتونید پیدا کنید و ببینید. کلمه معروف چیست؟ هر آنچه با آخرت و هر آنچه با شهر هماهنگی دارد و شناخت و رسمیت دارد. منکر چیست؟ هر آنچه با آخرت ستیزه میکند، نابخردانه است و با منطق عقلی و با منطق شهر ناهموار. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. این معروف چیه؟ معروف در قول، معروف در عقیده، معروف در فعل، یعنی معروف افکار و اقوال و اعمال. منکر اون هم دقیقا همین سه بخش رو شامل میشه. این پیامبر میخواند انسانها رو، دعوتشون میکند، امرشون میکند، بران چه مطابق با عقل است و هران چه مطابق با شرایع الهی است و بازشون میدارد از هران چه مخالفت با عقل و مخالفت با شرع دارد. دیگه همه چیز تو این کلمه است. چقدر زیباست این دعوت، چقدر فراگیر و رسا و گویا و روا. این شد چند؟ پنجم. ششم: و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. ششمین ویژگی این مرد بزرگ الهی این است که یحل لهم الطیبات. حل به معنای باز کردن، رها کردن، آزادی، آزاد کردن، رها کردن، مجاز دانستن. یحرم از ماده حرام به معنای منع، ممنوع کردن. آزاد می کند، مجاز می شمارد برای انسان ها طیبات را و ممنوع می کند بر ایشان خبائث را. نوعاً طیبات و خبائث صفت چیست؟ صفت خوردنی هاست. یعنی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. همیشه طیبات عمدتاً ویژگی خوردنی هاست و خبائث هم ویژگی اون. بعد میاد به موارد دیگه هم تصریف پیدا می کنه، اما اول اینجاست. این پیامبر مردمان رو دعوت می کند و بهشون هشدار می ده، آزاد می داند، مجاز می داند برای انسان ها. اون که با فطرت انسان طیب، یعنی فطرت پسند، اون که با فطرت سازگاری دارد، اون که فطرت پاکیزه می طلبد، اون که با فطرت انسان نمی پسندد، نمی پذر، قذر، نجس، پلشت است، دور می دارد و رجز فحش از پستی ها و زشتی ها دور می کند. نجس و قذر رو ناپسند می شمارد، طیبات را مجاز می داند و دعوت می کند انسان ها رو به استفاده از اون. فوق العاده زیبا. هفتم، و یزعو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. هفتمین ویژگی، چقدر بلند سخن عزیزان. و یزعو عنهم، وزع یزعو، با ان متعدی می شود به معنی به زیر کشیدن، فرو آوردن و فرو می آورد از ایشان، بر می دارد از ایشان، و رفع وزع، وزع ان این برداشتن از جای به زیر آوردن. و یزع عنهم اسرهم، کلمه اسر در لغت به معنای ثقل و سنگینی، به لنگرگاه، اون پایه هایی که تو لنگر به اصطلاح میبندن کشتی رو و نگه میداره محکم و استوار کشتی رو، معصر میگن از همین ماده. اسر به معنای ثقل و سنگینی، مردی که آمده است که بردارد از دوش استانها و مردمان سنگینی ها و ثقل ها را. ادامهش دقت کنید، و الاغلال التي كانت عليهم، و زنجیرهایی که، قل و زنجیرهایی که به دست و پای انسان هاست، آمده است که زنجیرها را بشکند. ای جوانان عجم، جان من و جان شما، چون چراغی لاله سوزم در خیابان شما، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. مردی که اومده زنجیرها رو بشکند، دوشها رو سبک کند. از چی؟ کدام زنجیر؟ کدام سبکی؟ زنجیرهای کفر و شرک و الحاد و جهل و خرافه و انانیت و تفرعون و ظلم و جهالت رو. مردی که آمده است این بارهای سنگین رو از دوش بشر بردارد و آزادگی و آزادواری را متوجه انسان ها کند و هدیه به انسان ها بدهد. چقدر زیباست این توصیف. و یزا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. فالذین آمنوا به. پس هفت ویژگی رو مطرح فرمود. مؤمنان واقعی اون کسانی هستند که تابع مردی می شوند که رسول الله هست، نبی الله هست، امیست، اعجاز سخن او را تثبیت می کند، امی بودن او، نام او جاودان در تورات و انجیل باقی است، امر و فراخوان به معروف می کند، بازداشت از منکر و ناپسندی ها و زشتی ها می کند، خرد رو جوشان می کند، شریعت رو پویا، پاکیزگی ها رو به انسان ها هدیه می دهد و زشتی ها و پلشتی ها رو ممنوع می کند، زنجیر ها رو از دست و پای انسان می شکند، آزادی و آزادواری درون و برون رو برای بشریت به ارمغان می آورد و خرافه و جهل و پندارهای ناروا رو به کناری می نهد. خب حالا چه باید کرد با این مرد بزرگ؟ چه رفتاری باید با اون عمل کرد؟ چگونه باید پاس داشت وجود او را؟ فالذین آمنوا به. اولین کار که باید کرد ایمان به او آورد. باید ایمان به وجود او، شخصیت او، مقام او و مکتب او آورد. این اولین ارتباط. جز به ایمان نمیتوان با او ارتباط درستی برقرار کرد. این نکته نخستین. فالذین آمنوا به. اما ایمان آوردن به تنهایی کفایت نمی کند. و از روح و نصروح، یک ایمان، دو تعذیر، سه نصرت، چهار و تبع النور الذی انزل معه، تبعیت نوری که با اوست. این به عنوان چهار نکته اساسی رو خداوند در اینجا مطرح میکند. اولین اون ایمان. من دومیشو بگم، دوتای بعدی رو بگذاریم برای فردا شب خدمت دوستان عزیز. کلمه تعذیر، عذر یا عذر و تعذیر، دو معنا دارد. یکی یاری دادن، دوم تعظیم. به دلیل اینکه نصرو کار سومی است، پس این از ضرو باید چی باشه؟ به معنای نصرت نیست، این به معنای اولی است، یعنی به معنای تعظیم، توقیر، بزرگ داشت اونها که ایمان به او می آورند و بزرگ داشت نسبت به او دارند. یعنی چی بزرگ داشت؟ تعظیم و توقیر دو گونه است، علمی و عملی. عزیزان کمک در متضاد باری تالا همین رو داریم. اونها که این پیامبر رو بزرگ می دارن، نام او که می شنوند به تمام وجود سر تعظیم فرود می آورند، گویان ذکر خیرش هر جا که نامش آید، نامش رو که می شنوند لبهاشون به ترنم باز می شود، درود و تحییت می فرستند، چون نام دلنواز و شیرین محمد رو می شنوند. خازانه ارادت خودشون رو به حضرت و ساحت او محترمانه بازگو می کنند، به حرمت نام او می برند، به حرمت پاس او می دارند، از گستاخی نسبت به او به شدت دفاع می کنند و مقابله می کنند و نمی گذارند ساحت قدسی او مورد احیانا وحنی قرار بگیرد. به اهل بیت او، به خاندان او، به کسان او حرمت می نهند. اینها توقیر علمی است. توقیر عملی و تعظیم عملی برای پیامبر چیست؟ همونو که پیامبر خواسته است، چیزی نیست جز همان که الان گفتیم، فتبعونی. توقیر عملی پیامبر یعنی پشت سر پیامبر حرکت کردن، یعنی رفتار اون رو در حوزه های مختلف دانستن و تبعیت کردن. آمنو به و از ذرو، کار به اینجا تمام میرسد؟ نه، ایمان و تعظیم کفایت نمی کند. و نصروح و تبع النور الذی انزل معه، دو چیز دیگه مونده که این دو رو باید انشاءالله بررسی کنیم تا این آیه به پایان برسد. بعد آیه بعدی هم مکمل این آیه است که انشاءالله در نوبت آینده و فردا شد مورد بررسی و دقت قرار خواهد گرفت. خداوند سبحان توفیق شناخت بیشتر کلامش رو و آیات بیناتش رو بر همه ما ارزانی بدارد، ما را قدردان نعمتهایی که بر ما داده است بنماید، خصوصا قدر نعمت وجود نازنین نبی مکرم اسلام رو بیشتر به ما بفهماند و ما رو شاکر این نعمت عظیم قرار بدهد و دست ما از دامن قرآن به عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.